رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر برای شنوندگانی ارجمند. امروز چهارشنبه 23 ایولی سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه‌ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. اولین جسدهای قربانیان سقوط هواپیمای بوئینگ 777 به هلند انتقال یافتند. جان کری گفت که اسرائیل و گروه حماس به ختم زودی نزاع مطمئن نیستند و جدای خام در شرق اوکراین بازده هواپیمای جنگی اوکراینی را سرازیر کردند. تفصیل خبرها. اولین جسدهای قربانیان سقوط هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالایزیا روز 23 ایول از اوکراین به هلند انتقال داده شدند. بعد از مراسم در فرودگاه شهر خارکوف، دو هواپیما با 50 تا بود سوی پایگاه نظامی در شهر اینتخاویندی هلند پرواز کرد. روز چهارشنبه در هلند ماتمی ملی اعلان شده است. از 298 مسافر و اعضای اکیپاژ سقوط بوئینگ سقوط کرده، از آن بیشتر 193 نفر شهروندان این کشور بودند. قرار است که همه جسدها تا 25 ایول به هلند فرستاده شوند. در همین حال تونی ایبوت نخست وزیر استرالیا روز 23 ایول در یک نشست خبری در کانبرا گفت هنوز روشن نیست که در جای سقوط هواپیما چند جسد دیگر باقی مانده است.
It has been up till now quite unprofessional.
تو حالا این کار غیر حرفه‌ای انجام می‌شد و تا زمانی که آنجا احتمالاً یگان استرالیایی باقی می‌ماند، ما در نزد خانواده‌هایشان عهده داریم که برای برگرداندن آنها از همه تلاش‌ها کار بگیریم.
To do our absolute utmost to recover them.
بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالایزیا که در خط سیر آمستردام کوالالومپور پرواز میکرد، روز 17 ایول در حریم هوایی شرق اوکراین سقوط کرد. تفتیش سببهای سقوط هواپیما ادامه دارد. پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین روز 23 ایول طریق قانون درباره قسمان با ارتش سفر بر کردن شهروندان را امضا نمود. بر پای این طرح از دعوت به ارتش فقط دانشجویان و اسپیرانت‌هایی که روزانه تحصیل میکنند آزادند. روز سه‌شنبه 232 وکیل درخانه رادم برای تصدیق امر رئیس جمهور درباره قسمان با ارتش سفر بر کردن شهروندان روی دادند. دبیر شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین اندری پارو بیزار نمود که در جریان سفر بر سازی 59 قسم نظامی به حالت جنگی درآورده می شد. اما او از دقیق کردن تعداد شهروندانی که قرار است با ارتش سفر بر شوند خودداری نمود. بر پای خبر دیگر از اوکراین، جدای خام در شرق کشور باز دو هواپیمای جنگی اوکراینی را سرازیر کردند. با اطلاع مرکز خبری عملیات ضد ترور، هواپیماهای سو-25 در کنار شهرک دیمیتروفکا در حال مورد آتش قرار گرفتند که به موقعهای جدای خواهان از هوا ضربه می زدند. خلبانها توسط کاتاپولت از هواپیماها بیرون شدند. این خبر را سخنگوی شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین اندری لیسینکا تصدیق کرد. در سه منطقه نوار غزه روز چهارشنبه آتش بسی موقت به خاطر انتقال مجروحان به بیمارستان اعلان شد. نماینده صلیب سرخ سیسیلیا گوین با خبرگزاری فرانس پرس گفت که ماشین های این سازمان بشری به منطقه های شجایع، خوزه و به کنار منطقه خان یوسف روی یافتند. سازش درباره انتقال مجروحان هم با اسرائیل و هم با ساز حماس حاصل شده بود. بعد از آتش بسی موقت درگیری ها ادامه یافتند و در آنها از جمله یک سرباز اسرائیلی کشته شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 23 ایول گفت که از چند گام برای حاصل شدن آتش بسی میان اسرائیل و گروه حماس کار میگیرد، اما جانب های درگیر به ختم زودی نزاع مطمئن نیستند. تفصیل در این باره تقدیمات می شود. و در جنوب تایوان هنگام فرودی اضطراری هواپیمای مسافربری ATR 72 شرکت هواپیمایی ترانس ایشا ایرویز 47 نفر به هلاکت رسیده، 11 کسی دیگر جراحت برداشتند. مایتیلوی وزیر نقلیات و مخابرات تایوان یی کوانشی در هواپیما 54 مسافر و 4 خلبان حضور داشتند. هواپیما از شهر کاسیون با شهر پینخو واقع در جنوب تایوان پرواز میکرد و هواپیما هنگام فرود آمدن آتش گرفته است. سبب های روی دادن این حادثه از سوی کمیسیونی ویژه تفتیش می شود. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما چنینند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو از 7:30 به وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مهوره یمل و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. بازداشت برای رشوت یا برای موقع آشتی ناپذیر. آژانس ضد فسادی تاجیکستان شورت قدرتف را در رشوت ستانی عیبدار نمود. الکساندر صادقوف بازداشتگاه را ترک کرد، اما پژوهشگر حقی بیرون از تاجیکستان پای ماندن را ندارد. آتش‌بس در نوار غزه تا کجای امکان پذیر است؟ بان کی مون و جان کری با تلاش‌های دیپلماتی برای حل این بحران شروع کرده‌اند. آژانسی ضد فساد و نظارت مالیوی تاجیکستان روز 23 یول در یک اطلاعیه بازداشت شهرت قدرتف، یکی از وکیلان دفاع صاحبکار زندانی زید سعیدف، را رسما تشریح کرد و اعلام داشت که او در رشوت ستانی در حجم بزرگ گمان بر می شود. اما شهرت قدرتف و همکارانش این اتهام آژانسی را بی‌پایه و بنیاد می خوانند و می گویند که تعقیب او با موقع آشتی ناپذیرش در امر حمایت از زید سعیدف بستگی و از این رو انگیزه سیاسی دارد. تفصیل در این باره در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه گنجینه گنج.
اسحاق تبر وکیل دفاع شهرت قدرتوف میگوید زیر حمایش عیبهای اعلان نموده آژانسی ضد فساد را رد میکند و با بی‌گناهیش تاکید دارد. اسحاق تبر وکیل دفاع شهرت قدرتوف چهارشنبه 23 ایول در واکنش به اظهارات آژانسی ضد فساد درباره بازداشت زیر حمایش در صحبت با رادیو آزادی گفت که قدرتوف عیبنامه آژانسی ضد فساد را رد میکند، خودش را در صادر نمودن این جنایت گناهکار نمیداند و برای بی‌گناهیش یک قطار وجهای خود را دارد.
بازداشت شده است و در بازداشتگاه موقتی اگنتی نگاه داشته شده است. در این دوره، یعنی در این فاصله دو روز، با اشتراک یک قطار حرکت های تفتیشاتی گذرانده شدند و خودی شورت قدرت و خودش را در صادر نمودن جنایت گناهکار حساب نمیکند.
اما با گفته جناب تبروف، تا کنون پیوندان شهرت قدرتوف نتوانستند که با او دیدار کنند و این گونه اجازه نیز دادن نشده است. اسحاق تبروف باور دارد که بازداشت شهرت قدرتوف ادامه منطقی بازداشت زید سعیدوف صاحبکار زندانی است و زیر توجه قرار داشتن همه وکیلان زید سعیدوف نیز به این پرونده ربط دارد. آژانسی ضد فساد تاجیکستان 23 ایول با پخش یک اطلاعیه رسمی سببهای بازداشت وکیل دفاع شهرت قدرتوف را شرح داد. در اطلاعیه آژانسی ضد فساد گفته میشوه شهرت قدرتوف از عیبدار شونده نورعلی سلمایف که در دادگاهی ناحیه اسماعیل سومانی حمایت میکرد برای سفید کردن زیر حمایش با دادرس مبلغ 2500 دلار همچون پورا پیشنهاد کرده است. اوجنسی زدی فساد میگوید شهرت قدرتوف در حال بازداشت شد که مبلغ رشوه را از زیر حمایش گرفته قصد به دادرس دادن را داشت. این نهاد میگوید شهرت قدرتوف قصدن برای به منفیت زیر حمایش سلمایف با روح مشورت دادن 2500 دلار را به صفت پورا به دادرس دادگاهی ناحیه اسماعیل سومانی شیرزاد نظاموف برای صادر کردن حکم بیگناهی زیر حمایش پیشنهاد کرده است. اجنسی زیدی فساد میگوید که روز 18 ایول شهرت قدرتوف از زیر حمایش مبلغ 1500 دلار و بار دوم تقریبا ساعت 10:55 در نزد آشخانه شهری زاده در پهلوی بنای دادگاهی اسماعیل سومانی مبلغ باقی مانده در حجم 1000 دلار را همچون رشوه از زیر حمایش برای دادرس نظاموف گرفته است. اجنسی میگوید لحظه های گرفتن پارا با نوار گرفته شده است و این نوار ویدیو در دست تفتیشات قرار دارد. این است که اجنسی زیدی فساد در رابطه با این حادثه در نسبت قدرت بر اساس ماده های 36 قسم 4 و 32 قسم 3 320 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی گرفتن رشوه در حجم مخصوصا کلان پرونده باز کرده تفتیشات ادامه دارد. فعلا قدرت همچون گمانبر در توقیفگاه اجنسی زیدی فساد تاجیکستان در شهر دوشنبه نگهداری می شود. اما دادرسی که شهرت قدرت را در پیشنهاد پورا با او گمانبر می دانند در جای کارش دادگاه ناحیه اسماعیل سومانی حضور نداشت. پاسبان دادگاه اسماعیل سومانی هنگام مراجعت به ما گفتند که دادرس شیرزاد نظاموف امروز مرافعه دادگاهی داشت اما بنابر سببی که در جای کار حضور نداشت نتوانست این مرافعه را پیش برد. شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تصمیم دارد تا رحمت الله ظاهیرف رهبر این حزب مستقیما وکیل دفاع شهرت قدرتوف را بر دوش گیرد. مولود خان سلیخوف حقوقدان تاجیک گفت هنوز شرح این مسئله مشکل است زیرا زمنان اجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان به رادیو آزادی خبر داد که شام 23 ایول ساعت 20 توسط شبکه اول سفینه و شبکه های دیگر تلویزیونی دولتی تاجیکستان گزارش ویژه این اجنسی درباره بازداشت وکیل مدافع شهرت قدرتوف پخش خواهد شد. گنجینه گنج رادیو آزادی دوشنبه.
شرح رسمی اجنسی ضد فساد تاجیکستان در رابطه با اتهام علیه شهرت قدرتوف اتهامی که آن را خود وکیل دفاع و همکاران پیوندانش رد میکنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. الکساندر صادق پژوهشگر تاجیک که با گمان جاسوسی از سوی ماموران امنیتی در شهر خاروق مرکزی ولایت بدخشان روز 16 ایون بازداشت شده بود، روز سه شنبه بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان را ترک نمود، اما عهده‌دار شد که بیرون از قلمرو تاجیکستان پای نمیگذارد. رهایی پژوهشگران، نمایندگان سازمانهای بین‌المللی و جامعه شهروندی تاجیکستان خوش استقبال کرد. موضوع را زرنگیز نوروزشاه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
نمایندگان دیپلماتی اتحادیه اروپا و بریتانیا از رهایی الکساندر صادقوف استقبال و به حل قضیه امیدواری کردند. ادوارد اوور رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه در واکنش به خبری رهایی الکساندر صادقوف به رادیو آزادی گفت:
بدون شبهه ما از این خبر استقبال میکنیم. با این وجود ما میفهمیم که تفتیش ادامه دارد و اتهامات علیه او نیز هنوز پورا لغو نشده است. ما همکاری را با حکومت تاجیکستان در رابطه با این پرونده ادامه میدهیم.
کاردار سفارت بریتانیا در دوشنبه ریچارد وورد در روز 23 ایول گفت آنها میخواستند تا الکساندر صادقوف بدون اعلان عیبنامه رها شود. همچنین صاحب نظران و حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند مقامات تاجیکستان درک کردند که الکساندر صادقوف شخصی خطرناک نیست و میتواند آزاد باشد. صادقوف که روز 16 ایون در شهر خروغ با اتهام جاسوسی به نفع کشور خارجی دستگیر شده بود، بعدی رهایی از بازداشتگاه در نخستین ملاقاتش با آژانس آسیا پلاس از جریان تفتیش پرونده وضعی بود و باشش در بازداشتگاه و مناسبت مامورین امنیتی تعریف کرده گفته است، حالا در حلقه نزدیکانش و خوشبخت است. خبر شرطن آزاد شدن الکساندر صادیقوف را که در شب و روز بازداشت شهرت قدرتوف ادوکات دوم زید سعیدوف صورت گرفت، برای اکثریت غیر منتظره بود، ولی این خبر جامعه شهروندی، صاحب نظران و حامیان حقوق را در تاجیکستان خوشحال کرد. فیزینیسو وایدوا که سر از روز دوشنبه 21 ایول با دعوت همسر الکساندر صادیقوف در قطار سه حقوقشناس دیگر وکیل دفاعی او شده است، میگوید بعد بیشتر از یک ماه مقامات تفتیشاتی درک کردند که ضرورت برای در حبس پیشکی نگاه داشتن صادیقوف در میان نیست. اما وی افزود زیر حمایه‌اش پوره از جوابگاری آزاد نشده است. اما دلربا صمد و رهبری گروه حقوقشناسان امپارو که این قضیه را از طریق رسانه‌ها پیگیری می‌کرد، میگوید باور دارد که دیگر مقامات اشتباهی خود را تکرار نمی‌کند و الکساندر را پوره آزاد می‌کنند، زیرا صادیقوف یک پژوهشگر عادی است. دلربا صمد و می‌افزاید:
بوشدگان همه خوب حمایت کنندگانی که در تاجیکستان مانیتورینگ میگذارند، باید که همه آن مویم از جمله من را هم دستگیر کنند و بودو به همین جنراتی که باید که اگر میتونستان کننده.
آزادی الکساندر صادیقوف در شبکه های اجتماعی به گونه های مختلف شرح داده می شود. برخی بر اینند که با چنین تصمیم مقامات تاجیکستان به خطای خود تن دادند و برخی دیگر در رهایی صادیقوف سهم بریتانیا را حل کننده می نامند. اما اسماعیل طلبکوف معاون رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان می گوید در هر صورت رهایی الکساندر صادیقوف از بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی اقدام بشردوستانه از جانب تاجیکستان است و مایه بالا رفتن نفوذ تاجیکستان در سطح بین المللی خواهد شد.
البته این بشلویتی مقامات وکالت دور دولتی است، این رو باید تحقیق و تفتیش عمیق کرده، همین به قول موی رو باید از خانه جدا کنه.
الکساندر صادیقوف عنوانجوی دانشگاه تورنتو کانادا که در همکاری با پژوهشگران بریتانیایی به خاطر تحقیق رویدادهای سال 2012 خروغ به تاجیکستان آمده بود، روز 16 ایون در مرکز شهر خروغ هنگام ملاقات با علیم شیرزمانوف رهبر سازمان ولایتی حزب مخالف سوسیال دموکرات بازداشت شد. مقامات تاجیکستان صادیقوف را طبق بندی 305 کدکس جنایی تاجیکستان به خیانت به وطن و فاش کردن اسرار دولتی متهم میکنند. بازداشت صادیقوف با موج دوامدار تنقیدها در بیرون از تاجیکستان روبرو شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحاد اروپا و هیومن رایتس واچ به حمایت از او صدا بلند کرده، اوفی بین المللی الکساندر صادیقوف را محبوس سیاسی نامید. سازمان خبرنگاران بدون مرز اتهام زیدی این پژوهشگر را سفسطه‌آمیز خوانده، از حکومت تاجیکستان رهایی او را طلب کرد. زرنگیز نوروشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رهایی الکساندر صادیقوف پژوهشگر تاجیک از بازداشتگاه موقت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. بازداشت این پژوهشگر در شبکه های اجتماعی بحث های مختلف را برانگیخته بود و ضمناً این بحث ها بعد از رهایی او هم ادامه دارند. اگر شما شنونده عزیز هم نظری در این باره دارید، لطفاً به صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی رو آورید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و بازم از موضوعی که بحث گسترده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی را به بار آورده است. حکومت تاجیکستان در حال تهیه طرح نوی قانون درباره خدمت در ارتش است و مقامات هدف این اقدام را جلوگیری از ابلاغ و دیگر پدیده های نامطلوب هنگام جلب جوانان به ارتش عنوان کردند. بر پایه این طرح زمان خدمت از 2 تا 1.5 سال کاهش داده می شود و اما سوال مطرح این است که آیا کاهش یافتن مدت خدمت می تواند ابلاغ و دیگر پدیده های نامطلوب در ارتش را از بین ببرد؟ پاسخ به این و دیگر سوال‌ها در گزارش شعلای گلخواجه خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه.
مقامات تاجیکستان پیشنویس قانونی را آماده میکنند که باید زمینه حقوقی اصلاحات در ارتش ملی را فراهم آورد. طرح نوی که حالا نمایندگان نهادهای مختلف دولت تاجیکستان آماده میکنند، قرار است برداشت جوانان و جامعه را از ارتش تغییر دهد. بنابر آن خدمت سربازی در کشور از 2 تا 1.5 سال کاهش یافته، در عوض امتیاز رهایی از خدمت برای دانشجویان شاید بیکار گردد. این نکته هم ذکر شده است که به گذشتن خدمت سربازی شهروندان به وظیفه های دولتی تعیین نشوند. عبدالمنان خالقوف معاون وزیر عدلیه تاجیکستان که رهبری این گروه کاری را بر دوش دارد میگوید
برداشتن بعضی از امتیازهایی که در اصل به نام امتیاز دارند لیکن آنها صد روح دعوت کردن به خدمت حربی میشوند. ما پیش از همه در نظر داریم آن شخصانی که در اوچیلیش میخوانند در تکنیکوم ها میخوانند کالج ها لیکن در اصل از روی معلومات های پیشنهاد کرده و در اصل دیدن به خاطر اونکه به خدمت حربی دعوت کردن نشوند نام نویس میشوند و در درس ها قریب که اشتراک نمیکنند.
تقریبا نظر میرسد گروه کاری تنها از نمایندگان نهادهای دولتی تاسیس یافته است و این هم در حالی است که قبلا احزاب سیاسی و سازمان های جمعیتی بیش از دیگران به ضرورت اصلاح ارتش تاکید کردند. آنها گفتند که وضع فعلی ارتش جوانان را به خدمت حربی جلب نمیکند بلکه آنها را وادار مینماید با هر رو که باشد از خدمت سرپیچی کنند. در این مورد جناب خالقوف گفت گروه کاری آماده است در جریان تهیه قانون نو پیشنهاد افراد علایده و جامعه شهروندی را نیز بررسی کند، اما نمایندگان سازمان های اجتماعی با شنیدن اولین نکته های طرح نو از موفقیت آن اظهار شبهه میکنند. دلربا صمدوه رهبر گروه حقوقشناسان امپارو میگوید مشکلات ارتش در تاجیکستان تنها با نیم سال کم کردن مهلت خدمت حل نمیشود.
مانیتورینگ کردیم که ما میگذاریم اکثریت زیروواری نسبت به نوجوانان نو اسکران از طرف همو شهروندان همو اسکران میشوند که مهلت خدمت حربیشون از یک تا یک و نیم سال است، همین شش ماه سیوم یک سال شود اگر تنها ابلاوت اینچنین به همین دیدفسین هم تاثیر رسانده میتواند.
تاسیس گروه کاری برای تهیه طرح جدید خدمت سربازی در حالی است که اخیرا گزارش های درباره موارد زیاد خشونت علیه سربازان در ارتش تاجیکستان پخش میشود. با توجه به این مشکل اکثر جوانان سنی خدمت سربازی از رفتن به ارتش خودداری میکنند و برابر ختم مکتب روسوی مهاجرت پیش میگیرند. به خاطر قانونان منع کردن شیوه ابلا و برای تامین دعوت جوانان به خدمت نظامی و تهیه زمینه برای تاسیس ارتش کسبی تاجیکستان چند ماه قبل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان لایحه اصلاح قانونی عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی را به پارلمان پیشنهاد کردند که هنوز در حال بررسی است. یکی از پیشنهادات این طرح پرداخت اخمزد به سربازان برای خدمت در ارتش است. پیشنهاد دیگری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این است که بدون ادای خدمت نظامی یا پرداخت قانونی حق خدمت که این هم باید ادای عهده‌داری حربی شمرده شود یگان شهروند به منصبای دولتی تعیین نگردد. با این هم گروه کاری که به تهیه لایحه نو قانون مشغول است تا ماه می سال آینده طرح این قانون را آماده و برای بررسی به پارلمان تاجیکستان ارسال خواهد کرد. روشن نیست آیا این قانون مانند برخی از قانونهای دیگر مهم مورد بررسی تمام جامعه قرار خواهد گرفت یا نه. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم حکومت تاجیکستان برای تهیه طرح نو قانون درباره خدمت در ارتش.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که از شنگام به خاطر آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس فلسطین کار میگیرد، اما کارهای زیاده به گفته او هم باید انجام شوند. اظهارات جان کری روز 23 یولم در بیت المقدس قبل از مذاکرات با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون پخش شد. این گفتگو یک بخشی تلاش ها برای ختم درگیری ها و هلاکت مردمی آسایشته در نوار غزه است. تا بیش از دو هفته که عملیات ارتش اسرائیل در غزه ادامه دارد، بیش از 600 تن از فلسطینی ها جان باختند. در نبردها 27 نظامی و دو ساکنی آسایشته اسرائیل هم کشته شدند. ولی جان کری از آشکار نمودن جزئیات تلاش های دیپلماتی اش خودداری نمود. از این پیش نوی پیلای رهبر اداره حقوق بشری سازمان ملل متحد حد زد که اسرائیل در نوار غزه جنایت نظامی صادر کرده است. خانم نوی پیلای روز 23 یول در نشست فوق العاده روی حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو ادعای تل اویو برای تامین امنیت مردمی آسایشته هنگام عملیات نظامی را زیر سوال برد، اما سوی ارتش اسرائیل خراب شدن منزله‌های زیست و کشتار مردمی آسایشته از جمله کودکان فلسطینی را شدیداً محکوم نمود.
147 children have been killed.
16 روز گذشته در نوار غزه 147 کودک کشته شده است.
آنها چون کودکان هر یک کشور دیگر حقوق زندگی کردن داشتند. کشتار آنها موضوع ارزگذاری و پرینسیپ های تفاوت و برابر وزنی و کار گرفتن از احتیاط هنگام حمله نظامی را به میان می‌گذارد.
همزمان خانم پیلای موشک اندازی مسلحان حماس به شهرهای اسرائیل را نیز محکوم کرد و گفت که کودکان اسرائیل و والدین آنها نیز به خطر کشته شدن از موشک های حماس گرفتارند. بن کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد که به خاطر مساعدت در حل بحران میان اسرائیل و فلسطین وارد منطقه شده است، روز چهارشنبه در ملاقات با رئیس جمهور اسرائیل شیمون پیرس، حمله های موشکی حماس به شهرهای اسرائیل و کشتار مردم آسایشته نوار غزه از سوی سربازان اسرائیلی را محکوم کرد و گفت که در روح مساعدت به آتش بس نباید فرصت را از دست داد، زیرا تعداد کشته شدگان هر ساعت افزایش می‌یابد. او افزود که در اسرائیل هم ترس موجود است، زیرا موشک‌ها همانا با شهروندان عادی کشور تهدید می‌کنند و زندگی آرام مردم را خلل‌دار می‌سازند. در یک صحبت با میر جاویدان فر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل، از او پرسیدیم در حالی که تلاش‌های دیپلماتی برای آتش‌بس ادامه دارند، با سازش رسیدن اسرائیل و حماس از نگاه شما تا کجا امکان پذیر به نظر می‌رسد؟
در حال حاضر به نظر نمیاد که حماس و دولت اسرائیل انگیزه‌ای داشته باشند برای آتش‌بس. به نظر میاد که هر دو طرف دیدگاهشون این است که باید با این جنگ در حال حاضر ادامه داد تا وقتی که طرف مقابل حاضر به آتش بس شده باشه، به خاطر اینکه موضعش خیلی ضعیف شده. پس در حال حاضر به نظر من ما فقط در اول راه هستیم برای پیدا کردن راه حل برای آتش بس و هر دو طرف در حال حاضر آماده نیستن.
آقای جاویدانفر، از نگاه شما این حال کدام راه حل ها برای برون رفت از بحران فعلی موجودند؟
در اسرائیل دیدگاه های مختلفی وجود داره. بعضی از گروه های راستگرا دیدگاهش این هستش که اصلا حماس باید کاملا حل اصلاح بشه و وقتی تمام راکت ها موشک های خودش رو تسلیم میکنه و آنها رو متلاشی بکنه و از اینها دیگه حق استفاده نداره، ولی به نظر من در اسرائیل در حال حاضر دیدگاه هستش که باید هر دو طرف با آتش بس در آینده توافق بکنن و در این حال البته نظر شخصی من هم هستش دولت اسرائیل باید محاصره بر علیه نوار غزه، چیزی که از محاصره 7 سال پیش بوده رو کمتر بکنن تا وضع اقتصادی در غزه بهتر بشه، چون تا وقتی که وضع اقتصادی در غزه ضخیم باشه اون به گروه های افراطی در نوار غزه کمک خواهد کرد.
میر جاویدان فربو، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم اسرائیل. عملیات ارتش اسرائیل با نام مرز بازدارنده اولهای این ماه آغاز یافت و به گفته مقامات تل اویو هدف آن پایان دادن به موشک اندازی گروه حماس میباشد. گروه حماس در مقابل حمله های ارتش اسرائیل با پرتاب موشک به منطقه های گوناگون اسرائیل ادامه می دهد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
امیدواریم که از طریق اسکایپ با رادیوی آزادی تماس میگیرید و همچنین نظر خود را توسط پیامک یا اس‌ام‌اس به ما میفرستید. معاون دادستان ولایت کرمانشاه ایران از اجرای 5 حکم شلاق به آنهایی که با اتهام روزه‌خوری در ماه رمضان بازداشت شده بودند خبر داد. با اطلاع خبرگزاری میر، علی اشرف کریمی معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام دادگستری ولایت کرمانشاه گفته است حکم 5 نفر که در ماه رمضان اقدام به روزه‌خوری کرده بودند در 4 نقطه شهر کرمانشاه اجرا شد. از این پیش فرمانده نیروهای انتظامی ولایت فارس هم از اجرای 2 حکم 80 ضربه شلاق با اتهام تظاهر به روزه‌خوری در شهر شیراز خبر داد. احمد علی گودرزی فرمانده انتظامی این ولایت گفته است که تظاهر به روزه‌خوری در ماه شریف رمضان از نگاه شریعت حرام است. ولی به نوشته خبرگزاری فورس در فقه دقیقاً به چی گونه جزا دادن برای روزه‌خوری در ماه شریف رمضان اشاره نشده است. همزمان خبرگزاری تاکید کرده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی هر کسی که در پیش چشم مردم و در جایهای جمعیتی تظاهر به عمل حرام میکند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 84 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماه شریف رمضان روز 27 ایول پایان می‌یابد و در اکثر کشورها از جمله در تاجیکستان روز دوشنبه 28 ایول عید فطر تجلی می‌شود. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.